بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث در واجب تخییری بود، مقام ثبوت را بیان کردیم، فعلا می رویم سراغ مقام اثبات. قبل از آنی که به سراغ مقام اثبات بریم، من یک جمله ای بگم در بحث های گذشته که اصلاح کنید. ما از مرحوم آخوند مذهبی رو که نقل کردیم به این صورت مختصری تفاوت داشته و به این صورت اصلاحش کنید. مرحوم آخوند می فرماید اگر غرض واحدی مترتب بشود بر هر دو، واجب به فی الحقیقه قدر جامعه. این که درست، همین که نقل کرد، اگر غرض واحدی بر هر دو مترتب بشود کان الواجب فی الحقیقه القدر الجامع. تا اینجاش همان است که گفت. اما به امکان غرضین اگر دو غرض مترتب بشود واجب احداما نیست. من احداما عرض کردم اصلاح کنید، واجب کل واحد است. و انکانا قرزین، اولی میگه انکانا قرز واحد، انکانا الواجب فی الحقیقه هو الجامع. و انکانا قرزین کان کل واحدین واجبن به نحو من الوجوب، به نحو من الوجوب. البته اشکال این هم در لابلای اقوال بیان شد. خب بریم سراغ مقام اثبات.
به نحو من الوجوب مراد چیه؟ که این واجبه به شرط
نکنید. نه، هر دو واجبه، کل واحدین واجبه. منتها این وجوب با وجوب تعینی فرق داره. همون که نقل کردیم وجوب است که خاصیتش این است که یجوز ترکو الا بدل، این معنیش اینه، یجوز ترکو الا بدلن. مراد از نحوه من الوجوب اینه که اشکالش هم گفتیم ما دو رقم وجوب نداریم. وجوب یعنی بس، یعنی هل دادن نحو العمل. این دیگه به نحو من الوجوب و به نحو آخر نه، متعلق وجوب فرض میکنه، خود وجوب انهایی نداره. مرحوم سیدی یزدی در حاشیه مکاسی. بسیار بله، خب اشکاله، منتها خواستیم دقتی در نقل کلام شده باشه، و الا کلام ایشون علا کل حال هر دو شقش، یکیش واجب تحییر عقلی است، شق دوم هم نحو من الوجوب گفتیم معنی نداره. وجوب وجوبه، متعلقه های وجوب فرق داره، و الا نحوی از وجوب باشد تعیینی، نحو دیگری باشد تخییری، نه همچین چیزی ما نداریم. دیروز شرش دادیم دیگه، تکرار لازم نیست. و اما مقام اسم ایشون، کلامشون مقام ثبوت رو داره بحث میکنه، مقام اثبات رو. خب حالا ایشون بحث مقام اثباتی نداره، ما میخوام حالا بحث مقام اثباتی کنیم دیگه. ایشون بحث مقام ثبوتی کرده، رفته رو قرض. کسی که رو قرض بحث میکنه بحث مقام ثبوتی داره میکنه.
شما هم در مقام ثبوت همه اقوال و منحصر رو اون شیخ دوم، یعنی جایی که دو قرض برداشتی قائمه مطرح کردیم.
بله،
در واقع این تخییرهای اصطلاحی که واجب تخییری در شرع داریم اونها رو مورد بحث این حقا قرار نداریم.
چرا دیگه؟ حالا میخوام برسیم سراغش، میگیم تخییر های شرعی، حالا مقام اثبات میدیم. در مقام ثبوت ما گفتیم که واجب احد هماست در تخییر، تخییر شرعی نه تخییر عقلی. این که تخییر عقلیه
مثل
کفارات مصدم تخییر شرعی. حالا کفارات مقام اثبات باز مخلوط میکنیم. ببینید آقا، قاطی باز نکنید، بذارید من شرح بدم. اگر در مقام ثبوت غرض واحد باشد، مثل یه دوای واحدی که به دو شکل عرضه شده تو بازار، گاهی به صورت آمپول، گاهی شربت، گاهی قرص، ماده یکیه، غرض واحده، تأثیر هم واحده، خب این تأخیر عقلی است. این تأخیر عقلی است. باز میگن کفارات، کفارات مقام اثبات، ما هنوز کفارات که علم غیب نداریم. تا بریم ببینیم چی نمیتوانیم، ما باید یه مثال عرفی فعلا بزنیم، چون علم غیب که نداریم که خداوند چه رقم اینها رو چیز کرده، تشریع کرده. کفارات هم میریم سراغش. الان ما یه جایی میگیم که از باطن قضیه باخبریم، دوا میدونیم اینا هر دوی ماده است، در دو صورت عرضه شده، مأمور به اون ماده است، و اینها مصادیق تخییر عقلی هستن، کلی اون قدر جامعه حقیقی است. ما تخییر شرعی داریم بحث میکنیم. بعد نه، تخییر عقلی خارج از بحث ماست. تخییر عقلی که تمام واجبات تخییره، صلات تخییر عقلیه، صوم تخییر عقلیه، حج تخییر عقلیه، همه اینها مصادیق متعدد داره. وقتی میگه مثلا شما زکات بده، تخییر عقلیه، این گندم بده، اون گندم بده، این گوسفند بده، اون گوسفند بده، همه واجبات تخییر عقلیه. ما یه چیزی میگیم که غیر از واجبات تعیینی باشه، تخییر شرعی رو ما داریم بحث میکنیم. بنابراین تخییر شرعی فقط دو جا بود، دو غرض متباین لا یجتمع آن، یا دو غرض متباین لا یقدر علیهما المکلف، فقط یقدر علی واحد منهما. دو غرض متباین، و الا اگه غرض واحد باشه و جامعه واحدی داشته باشد، تخییر تخییر عقلی است، خارج بحل بحث ماست. همه واجبات تخییر عقلی هست، همه واجبات، همش کلیه، لهو مصادیق کثیرا. ما تخییر شرعی میگیم که دو مصداق جدا باشه، با دو غرض متباین، یا لایجتمع آن یا لا یقدر علیه من مکلف. خب حالا بریم سراغ مقام اثبات. در مقام اثبات شکی نیست، اونجاهایی که با او عطف شده است با هم، مثل این آیه 89 سوره مائده در کفاره قسم، فکفارته اطعام عشرة مساکین من اوسط ما تطعمون اهلیکم، فکفارته اطعام عشرة مساکین من اوسط ما تطعمون اهلیکم او کسوتهم او تحریر رقبه، او کسوتهم او تحریر رقبه. این آیه 89 مائده است، به عنوان مثال حالا آوردیم. اونجا این که با اوقت شده، اینا ظاهرش همون تخییر شرعی است، احد هماست، ظاهر احد هماست، زیرا او در لغت عرب برای احد الشیئین یا احد الاشیاء، او برای این، و یتبادر منه هذا، از او در لغت عرب تبادل می شود احد الشیئین یا احد الاشیاء، کما اینکه یا در فارسی اینطوره، این یا اون یا اون، یا هم در فارسی. این ظاهرش عهد الاشیاء ها. آیا از این غرض واحد استفاده می کنیم یا غرض متعدد؟ ظاهر غرض متعدد، چون اگر غرض واحد باشد با او نمیگن قدر جامع رو باید بگن، قدر جامع رو باید بیان کنن. اگر چیز باشه غرض واحدی باشه و جامعی داشته باشد باید اون جامع رو بگن. این که به جای الانسان گفته زیدون او امرون او بکرون و الانسان نگفته، از این استفاده می شود قرض بر کدام جداگانه قائم است. بعد به نظر زورش در اینه. اونا فلسفه چینی های هست که ما از آیه نمیتونیم استفاده کنیم. نه زارا این چیز نداره، کفاره خصوص این هاست، اینا خصوصیت داره، اتمام به خصوصیته و کسره به خصوصیته، تحریر رقبه به ظاهرش اینه. ظاهرش این هست، نه اینکه اینا کلش مصداق یک ضرره، یک چیز مالی، یک چیز بدنی، یا مثلا قدر جامعه بگیر یک گوشمالی، یک به اصطلاح تعذیر. ظاهرش این نیست، ظاهرش اینه. اگر بگه یا این یا اون، ظاهرش این است این به خصوصیته دخالت داره، اونم به خصوصیته، نه به قدر جامعه. ظاهرش اینه، ظاهر اینه، مگر قرینه برخلاف باشه. ببینید ظاهر اینه، اون قرینه از خارج داره. یه مسئله وقتی میگه یا این یا اون، یعنی این خصوصیتش دخالت داره، آن هم خصوصیتش دخالت داره. وقتی میگه یا این یا آن، مگر این که از خارج قرینه قائم بشود که این خصوصیت ها لا دخل له.
اون معناش
میده
دخالت نداره، خصوصیت نداره.
نه او دخالت، بله نه او زارش این است که یکی از این دو رو بحث میکنه که خصوصیت اینها دخالت داره، این مطلوبی را ادا میکنند، اون مطلوب دیگری را. معنی او اینه، و الا چرا نمیاد قدر جامعه بده؟ او قدر جامعه بده، بگه الانسان اگر خصوص، میگه آقا اگر میخواهی رفاقت کنی یا با زید رفاقت کنی یا با هم، بگه الانسان، بگه با هر آدم خوب. چرا میگه یا زید یا عمر؟ چرا نمیگه با هر آدم خوبی؟ چرا نمیگه با هر مسلمانی؟ چرا نمیگه با هر نمیدونم طلبه؟ چرا نمیگه با هر همسایه؟ چرا دست میده رو زید و عمر؟ این معنی زید و عمر خصوصیتشون دخالت داره. اگر دخالت نداشت که نمیگفت. عرضم رو دقت کنیم چی میگم. وقتی دو یا چند چیز رو با او عطف میکنن، معنیش این از خصوصیت این دخالت در مطلوب دارد، غرض قائمه. اگر قرینه قائم نشه برخلافش، اگر خصوصیت ها دخالت نداشت قدر جامعه میگفت، میگو با هر انسانی، با هر همسایهی، با هر آدم نیکوکاری، با هر آدم مؤمنی که شما رفاقت بکنی جائزه. همون اگر خصوصیت ها قبول داشته دخالت دارن، دو خصوصیت متباید فرض کردی، متبایده خصوصیت ها ظاهرش تباینه دیگه. اگر قرینه ای قائم نشود، این نمیان تخییر عقلی رو با او عطف کنن، این خلاف ظاهره، محال نیست، خلاف ظاهره. تخییر عقلی میگن از انسان، میگن با یه انسان خوب رفاقت کن. چرا میگه با زید یا با ام؟ این ظاهرش از زید دخالت داره، عمر دخالت داره. لولا القرینه ظهور دارد در تخییر شرعی لا تخییر عقلی. خلاصه کنم بگذرم، در مقام اثبات او و پشت سر ذکر دو فرد به اصطلاح یا چند فرد جداگانه تکیه روی افراد جداگانه کردن در بدو نظر ظهور در این دارد که هر کدام به خصوصیت دخالت در مسلوب دارد نه قدر جامع اینها. بنابراین ظهور در تأخیر عقلی ندارد، بلکه ظهور در تأخیر شرعی دارد. من نمیگم محال از تأخیر عقلی رو با او بگم، تأخیر عقلی هم ممکن با او بگم، خلاف ظاهره، قرینه میخواد، قرینه میخواد. نه، گاهی امکان جمع بین هما نیست، گاهی این قدرت نداره. نه، گاهی من قدرت ندارم، گاهی اونا اثرش خونسا می کنن، گاهی محل قابلیت نداره. چرا؟ بین اینها اگر به جا بیاره محل قابلیت نداره، محل قابلیت نداره. اگر محل قابلیت اینا از کجا شما کدام ایلون قیب داری میگین اصلا همدیگر اگر هر دور انجام بده مفصل نداره؟ از کجا میدنی شما؟
داره.
من میگم ظاهرش این صحت و مال میخواد، شما میگی من یقین دارم، شما ادعا میکنی، میگی شما ادعا میکنی من یقین دارم اینا قابل جمعه. این علم غیب از کجا شما پیدا کردی؟ بگذرم، اون کفاره جمع جای دیگره، اونجا تخییر نیست. لا اله الا الله، اونجا تخییر نیست آقا. در اونجای خاص اینا با هم اثر دارن. شارع مقدس چرا اونجا کفاره جمع نگفته؟ شاید دیده مفسده داره، کفاره جمع سنگینه، سنگینه، مفسده داره. اگر مردم هر سه رو باید به جا بیارن فیه مفاسد، از دین فرار میکنه. شما چه علم غیبی داری که اینا جمع بشه مفسده نداری؟ نه خیلی جمع بشه داره، این مفسده هست. منطقه اونجایی که میخواست شدت عمل به خرج بده اونجا مصلحت کفاره جمع بوده، اما اینجا اگر جمع بشه عمل به جا بیارین این ممکنه مفاسدی تولید بشود، خلاف سهولت در تکلیف بشود و خلاف مساله شرط بشه. ما نمیتونیم علم غیب که من داریم. به هر صورت او در بدو نظر میره رو تخییر شرعی و خصوصیت ها دخالت داره، و تخییر عقلی خلاف ظاهر او هست الا ان یقوم دلیل بر این که پرانجا منظور تخییر عقلی است و رو با او ذکر شده. خب حاضر تمام الکلام در این مسئله، یعنی مسئله واجب تخییری در مقام ثبوت و مقام اثبات. بقیه هنا شیعون با اون مسئله تخییر بین اقل و اکثره معمولش او، ما نمیگیم راه دیگری نیست، ممکنه با عبارات دیگر بگن، ولی معمولا با او بیان میکنه. نه راه دیگر هم داره، منطقه عبارات طولانی تره. و اما بقیه هنا شیعون و اون این است که هل یجوز تخییر بین الاقل و الاکثر اولا، تخییر بین اقل و اکثر ممکن است یا نه. لا شک که یه چیزایی داریم ظاهرش تخییر بین اقل و اکثره در شعر و حافظا در عرف، داریم چیزهایی که تخییر بین اقل و اکثر.
اکثر
نفسه مراد اکثر نفسه اعتباطی هست مثلا در تسبیحات رکوع و سجود و تسبیحات اربع مخیر است انسان بین یک تسبیح، دو تسبیح، سه تسبیح، پنج تسبیح، مخیر. در تسبیحات اربع هم خب بنابرای فتوای کسانی که سه تسبیح واجب نمی دانن مخیر می دانن بین یه تسبیح و سه تسبیح. در بعضی از منزوحات بعرم هست تخمیر بین اقل و اکثر، سلاسین و اربعین دلون 30 دلو یا 40 دلو آب از شاه بکشد در احکام منزوهات بئر تخییر بین اقل و اکثر هست. در اماکن تخییر هم تخییر بین اقل و اکثر صلات هست، بین دو رکعت و چهار رکعت در اماکن تخییر، تخییر بین اقل و اکثر صلاته که ارتباطی هم از اونجا گاهی استقلالی گاهی ارتباطی. ولی این مثال اخیر بالخصوص این اقل و اکثر در واقع نیست، خیال می شود تخییر بین اقل و اکثره، این در واقع لیس تخییرا بین اقل و اکثر. نه جمع بین قصد، مخیر بین قصد اتمام در مواطن عربه اونجا رو بگیم. این در حقیقت تخییر نیست بین اقل و اکثر، برای این که دو رکعت سلام متصل به تشهد اوله، چهار رکعت سلام متصل به تشهد آخره. اقل و اکثر این است که اقل به تمام وجوده در ضمن اکثر باشه، اقل به تمام وجوده در ضمن اکثر باشه، و اینجا اقل به تمام وجوده در ضمن اکثر نیست، زیرا دو رکعت سلام در تشهد اوله، چهار رکعت سلام در تشهد اول نیست، سلام در تشهد آخره. پس اقل به تمام وجودهی در اکثر موجود نیست، اینا در واقع متباینه این هستن.
در همه جا لاحقه
چی در این هستن؟ معنی اقل اکثر اینه، الا متباینه میشه
در جا هم مستقل میشه.
حس کردم باید اقل تمام وجودهی در اکثر باشه تا اقل اکثر باشه، الا متباینه میشن دیگه. اگر اقل یه چیزی داره اکثر نداره، اکثر هم یه چیزی داره اقل نداره، این اقل اکثر نیست، این هم متباینه. ولی خب اون مثال منزوهات بئر درسته، یا اون مثال تسبیحات درسته، اینا رو ظاهرش ظاهرش اقل و اکثر. پس اقل و اکثر نیستن اینا، اقل به تمام وجوده با تو اکثر باشه نیست اینجا دیگه. نیست دیگه اقل و اکثر مال این است که شک بکنیم نماز 10 جز داره یا 11 جز داره، سوره جز است یا سوره جز نیم. اقل اکثر اونجا اینطوریه که اقل به تمام وجودهی در اکثر هست، ارتباطی و استقلال داره. خیلی در عرف هم زیاده. خب همونه دیگه، نه دو رکعت به تمامی تسامحه، دو رکعت به تمام خصوصیاتش در چهار رکعت نیست، سلامش نیست. در عرف هم عرض کردم تخییر نقل اکثر زیاده. میگه مثلا مولای و عبدش میگه برو مثلا 3-4 تا نان بدی. خب 3 یا 4 تا، 3-4 نفر رو دعوت کن، یا امثال ذالک زیاد دستورات داده میشن، یا مثلا در اساسنامه ها مثلا لازم است 3 یا 5 نفر برای هیئت مدیره انتخاب شوند، 3 یا 5 نفر انتخاب شوند، یه هیئت 3 یا 5 نفری هم میگن دیگه، مخیر میکنن بین 3 و 5، 3 و 8، 3 و 9، گاهی اینطوری هست. هر از هم در عرف داریم تخییر بین اقل اکثر، و هم در شرع داریم تخییر بین اقل اکثر در حسب ظاهر. ولیکن ها اونا اشکال عقلی در اینجا، یه اشکال عقلی بروز کرده که تخییر بین اقل اکثر محاله. چرا؟ برای اینکه وقتی اقل حاصل بشود مطلوب مولا حاصل می شود. پس زائد دخالتی در مطلوب مولا ندارد، اقل که حاصل بشود مطلوب مولا حاصل می شود. پس زائد دخالتی نداره، یجوز و ترکه لا الی بدل. این چه واجبیه؟ یجوز و ترک زائد لا الی بدل، این که واجب نمیشه. چیزی که جایز از ترکش کنی میشه بدلی هم داشت قرار ندیم، این که واجب نیست. پس زائد لیسه به واجب، لأن الغرض والمطلوب یحصل بالعقل. وقتی که حاصل شد بالعقل یجوز و ترک و زائد بلا بدل. وقتی ترک کردیم معلوم میشه واجب نیم، واجبه که نمیشه ترک کرد بلا بدل. توجه فرمود. بنابراین امر زائد به تعبیر دیگر لغوه، امر زائد لغوه، دخالتی در مطلوب مولا نداره، مطلوب عقل حاصل شده، لغویت لازم میاد. این همون برهان استحاله است که یا از ناحیه لغویت مطرحش کنین یا از ناحیه این که قرض حاصل شده و دیگه حالت منتظری باقی نمانده، بنابراین طلب باید بالضروره ساقط بشود و زائد یجوز و ترکه لا الی بدل و این شکل وجود نخواهد داشت. به هر کدام از این دو بیان، سه بیان بخواهید بیانش کنین، مطلب یکی. این اشکالی است که در تخییر بین عقل و اکثر پیدا شده و لذا بعضی منکر تخییر بین عقل و اکثر شده. برام آیا خون آمده است در اینجا توضیح کرده که تخییر بین عقل و اکثر جائز باشه، منتها عقل رو به حدهی گرفته و اکثر رو هم به حدهی. میگه ممکن است یک تسبیح با شرط یکی بودن و نبیشتر دارای قرض باشه و سه تسبیح به شرط سه بودن دارای قرض بوده باشه، میشه که این عدد یک با حد یک بودن، به قید یک بودن، واحد به قید الواحد و سلاس به قید سلاس، ممکن است این واجد قرض بوده باشه. قرضشون هم ممکن برس هم باشه، این تأمین یه قرض کنه، این تأمین یه قرض کنه، و مولا مخیر کرده است عقل را بین این دو قرض. فرض کنید قرض هم داره اجتماع آن بوده باشه، بنابراین ما میتوانیم تصور کنیم و اون وقت نمیتوانید شما بگید بله این یک که حاصل شد داخل در سه هست. نه، یک با قید یک بودن داخل در سه نیست، یک با قید یک بودن جداست، سه با قید سه بودن جداست. چنان نیست که بله اینها جز یک دیگر باشه. این حدیث که مرحوم آخون زده و خب خیلی بهش اشکال کردن و اشکال هم وارده، بله خیلی ها اشکال کردن که آقا این یعود الی المتباینه، اقل به شرط لا با اکثر به شرط شی، این دوتاست. اقل به شرط لا با اقل به شرط شه، یکی اقل به شرط شه، تبعی کنیم بهتر دقیق تره، اقل به شرط لا، این قید به شرط لا داره، اقل به شرط این که دو تایی دیگه هم بهش اضافه بشه به شرط شه، یکیش یکی به شرط دو اضافه بهش بشه، یکی یک هست به شرط این که هیچ بهش اضافه نشه، هر دو یکی، اما اون یکی به شرط لاست، اون یکی به شرط شه و مسلم است بین این به شرط شی و به شرط لا تبایانه. زید به شرط لا با زید به شرط دو نفر دیگر شرط شی، این متباین هم دیگه،
معنای عقل و اکثر
نه، این بشه که اون معنیش متباینه. عمل و اکثر آن است که عقل به تمام وجوده ای در اکثر باشه، به تمام وجوده ای و قیوده، به تمام وجوده ای و قیوده. نه ام چیز محال نیست، هیچ محال نیست، عقل به تمام وجوده ای جز باشه. بله باید از زائل نباشه و جز ما اقل اکثر متوائی نه دیگه. شما میگه همیشه متوائی نه نه، این که متوائی نه فایده نداره. تحجیب هم بگم اجایی بسیار خوب. پس بفرمایید الحد این است که اقل اکثر تخییر بین اقل اکثر محال است و کل ما یترا آمن التخییر بین الاقل و الاکثر یعود الى المتباینین به شرط شی و به شرط لا. هیچی اشکال نداره، صحبت این از کدام حقه؟ آیا واقعا تمام اونجایی که اقل و اکثر است برمیگرده به متباینین؟ چون اگر متباینین نباشه همون اشکال استحاله میاد، یجوز و ترک و زائد و لا بدل میاد، لغویت میاد یا نه؟ خب تا به اینجا ببینیم کجا رسیدیم، بحث رو باید امروز تکمیل کنیم انشاءالله. تا به اینجا نتیجه گرفتیم که اولا در شرع و عرف چیزهایی هست که یترا بین الاقل و الاکثر، ثانیا دلیل عقل در بد به نظر استحاله رو میرساند، نمیگه نمیشود، اگر عقل موجود شد دیگه لغو است، طلب زائد قرض حاصل شد. ثالثا مرحوم آخون آمده توجیه کرده، عقل رو به حدهی گرفته، اکثر رو هم به حدهی گرفته و گفته ممکنه هر کدام مبدع قرضی بوده باشد. رابعا اشکال به مرحوم آخون کردن خیلی ها در محاضرات داره، مرحوم محقق نائینی علی زاهد داره، تحضیب الاصول داره، خیلی ها دارن اشکال کردن به مرحوم آخون که این یعود الى المتباینین، چون اقل به شرط الله با اقل به شرط شی متباینا. خب تا به اینجا این فرمایش هایی که شده. حالا ولکن الانصاف این است که تخییر بین اقل و اکثر ممکنه، محالم لازم نمیاد، احتیاج به متباینه این هم اینطور که آنون فکر میکنن نیست. سوا اون کانه در تخییر عقلی یا تخییر شرعی، من هر دو رو میگم، هم در تخییر عقلی هم در تخییر شرعی، منتها شرطش این است که وجود دفعی باشه، لا تدریجی. یشترط ان یکون وجود الاقل او وجود الاکثر دفعیاً لا تدریجیاً. اما در تخییر عقل مثلا مولا گفته است، کما اینکه من مثال شرقی میزنم، مولا گفته است به این که شما اگر در دریا بودید و کسی از شما در کشتی مرد، اینو غسلش بدید و بعد یه چیز سنگینی به پاش ببندید و در دریا رهاش کنید بره اعماق دریا. این دستور اینه دیگه، دستور شرع اینه، اگر نتونیم توی محفظه خمره چیزی بذاریمش رهاش کنیم در آب و نتونیم به خشکی هم برسونیمش، مجبور باشیم تو دریا رهاش کنیم، دستور روایته که یسقل یا یسقل به یه شیء سنگینی و اینو بعد از غسل و کفن رهاش میکنن در دریا که به اعماق. خب حالا شما میخوایی عمل کنید، شما یه وزنه 20 کیلوی به پای این ببندی میره ته در، یه وزنه 30 کیلوی ببندی میره پای در، 40 کیلوی ببندی دفعه واحدم هست، وزنه یه جاز خورده خورده نیست، یه وزنه. شما یا مخیر نیستی هر کنام از این وزنه ها رو برداری؟ اگر وزنه اولی رو برداری ببندی به پای این مصداق معمول به، اگر وزنه 40 کیلویی ببندی اونم مصداق، نه اینکه معمول به هسته یه چیز زیادی، منظور این هست یه چیز سنگین کنی رو که کنار ته دریا. آیا این چیزی که اینو میکشی ته دریا هر 40 کیلویه یا 20 کیلویه؟ زمنه 40 کیلویه، کدامش میکشه این مگس تحت دریا؟ اون 20 کیلوی زنده 40 کیلو نمیبره ته دریا یا کل 40 کیلوی نمیبره؟ سریع تر میبره. اینجا میبینید غرض مولا این است که یسقل و یطرح فی البحر لیر سبب اعماق البحر، بره ته بحر. شما 20 کیلوی ببندی به پای این 20 کیلوی نمیبره ته دریا، 40 کیلو هم ببندی هر 40 کیلو اینو میکشه پایین، نه 20 تای ضمن 40 کیلو که بگید اون مصداق معموله هست، اون نیست. در اونجا وزنه 20 کیلو مصداق معموله به وزنه 30 کیلو مصداق معموله، 40 کیلو هم مصداق معموله، تدریجی هم نیست، یه جاست و کلش مؤثره. اینجا آیا واقعا بنده تخییر عقلی دارم بین این مصادیق یا تخییر بین مصادیق ندارم؟ ترجمه. یا در مثال این که دفاع در مقابل یک لشکر، لشکر مهاجمی از طرف دشمن هجوم کرده، ما باید اینو عقب برانیم. اگر 2000 نفر ببریم عقب میرانیم، 3000 نفر هم با هم وارد میدان کنیم عقب اونجا هم که 3000 نفر عقب میرانن، نه اینکه 2000 تای وسط 3000 تا این دفاع میکنن، کل 3000 تا دفاع میکنن. اون تندتر عقب میرانه، اون کندتر عقب، بلاخره عقب میرانه. اینجا اگر در آن واحد یک لشکر یا دو لشکر رو وارد میدان بکنیم، اون هدفی که عقب بروندن دشمن از مرزهای کشور اسلامی حاصل میشه. اونجا با یه لشکر حاصل میشه، اونجا با دو لشکر، نه با یه لشکر ضمن دو لشکر، کل دو لشکر عقب میرانند. توجه دارید؟ بنابراین در این گونه موارد که دفعتا مأمور به وارد میدان میشود،
اگر لشکر فقط مربوط میشه به اون
استقلالی که ارتباطی نداره، ما کار به استقلالی ارتباطی بدون اینجا نداریم، اینجا دفعی و تدریجی داریم. اما اگر تدریج هم باشه، اجازه بدید اما اگر تدریج هم باشه، شارع مقدس به من گفته است آقا، یه مثال دیگه بزنم که اون مثال من اینجا میام، شارع گفته است دستت آب بکش، من چه یه لیوان آب بریزم دفعتم که یه پارچه آب بریزم دفعتن، دست من پاک میشه دیگه. دفعتن هر کدامش روی این دست بریزم پاک میشه. این همش تخییر عقلی، شرعی ندستم. اما این تدریجم کردم، اول یه لیوان میختم روی دستم، خب پاک شد دیگه. لیوان دوم دیگه لغوه، چون قرص حاصل شد، تدریجی بود. اما اگر این دو لیوان رو یه جا رو دست می‌ریختن، صدق قصد به کل این آب می‌کرد، نه به یه لیوان ضمن دو لیوان. توجه کردی؟ پس اونجایی که دقیقا حاصل بشود، اونجا مأمور به در ضمن اقل و اکثر هر دو حاصل می‌شود، واقعا تخییر عقلی هست. حال بریم سراغ تخییر شد. در تخییر شرعی هم مسئله همینه. اگر دفعتن اینا عقلی بود، بله تخییر شرعی مولا نگاه می کند، اگر 3 نفر رو در اینجا انتخاب کنید دفعتن یه مصلحت داره، 5 نفر باشن یه غرض دیگر حاصل میشه، 2 غرض متباید. 3 نفر کم بودن یه فایده داره، زیاد بودن یه فایده دیگه داره. تخییر کرد. خب شما میتونید تخییر بین عقل و اکثر بشه. عدد 3 دفعتا 3 نفر انتخاب کنید، در یه ورقه اسم 3 نفر می‌نویسید، دفعتا رأی بگیرید رو همه، یا اسم 5 نفر می‌نویسید، یه جا رو همه رأی بگیرید، مانعی ندارد انتخاب. یا 3 نفر با هم وارد این خانه کن، یا 5 نفر با هم وارد این خانه بکن. 3 نفر یک قرض داره، 5 نفر یک قرض داره، اما دفعتا وارد بشه و تخییر بین همه چه اشکالی داره؟ چه ضروریت لازم میاد؟ 2 قرض متبایی نمست، 3 نفر یک فایده داره، 5 نفر یک فایده دیگه داره. اما اگر تدریجا وارد کنی کار خراب میشه. سه نفر رو وارد کردی در خانه، انتخاب کردی، قرص حاصل شد دیگه. فرض کردیم دو قرص هم با هم جمع نمیشه. به شرط لا نیست، سه نفر به شرط لا نیست، ببینید شما اگر همین رو تدریجا انجام بدید، سه نفر رو وارد خانه کردید، غرض مولا حاصل شد دیگه، آوردن دو نفر دیگه لغوه. اما اگر از اول پنج نفر رو هم می آوردید، همون سه نفر با دو نفر دیگه، از اول همون سه نفر با دو نفر دیگه هم با هم می آوردید. به شرط لا یعنی چه؟
یعنی بدون زمینه
این دو نفر، یعنی با سه نفر در ضمن دو پنج نفر هم، همون سه نفر میتونه در ضمن پنج نفر قرار بگیره، همون سه نفر در ضمن پنج نفر ما میتونیم قرار بگیریم، نه خیلی سه نفر. خلاصه کنم یک جمله سوالی هست، بعد نتیجه این شد که هم در تغییر شرعی هم در تغییر عقلی اگر دفعتا حاصل بشود تغییر بین عقل و اکثر مانعی نداره، اما اگر تدریجا بوده باشه نه در تغییر عقلی ممکنه نه در تغییر شرعی ممکن است، حاصل میشه قرض بقیه خواستنش لغوه. فردا تسبیحات اربعه چون تدریجا میشه بنابراین قطعا تغییر عقلی تغییر نیست، اولی واجبه، دومی سومی چی است؟ مستحب. ناچاریم به این صورت قائل بشین، فردا انشاءالله مطالعه کنید واجبه کفایی را.